این نکته آخری که نادر گفت من خواستم این اضافه کنم که این حالت رو داشت که میگه به کمونیسم قبل یه پلی بود، ولی من میخوام بگم تو قبل هم این کمونیسم نبود. کمونیسمی که اتحاد مبارزان، من یادم اینجا بالاخره از نظر از کلاس‌های کاپیتالی که ما اینجا می‌رفتیم از طریق به واسطه دیویدفه و حالا بعدا واردش می‌شیم می‌ساش با نقد سیاسی روش داشتیم، خود دید دیویدفه از نظر سیاسی نقد داشتیم. یعنی ما می‌خوام بگم که تو غرب هم اگه نگاه کنید که اون موقع بعد از چپ 60 بود دیگه، چپ 60 رینبو موومنت بود، موومنت غیر کارگری بود، کارگریش که تریدیونیست بود، وقتی غیر کارگری می‌شد یا احزاب مثل سوسیال دموکرات یا سوسیالیسم نوع آلمان و نوع اروپای غربیش بود با اتحاد کارگری، و اگر رادیکال بود یا ماویسم غربی بود یا چگواریسم بود یا تروسکیسم بود. ما به هیچ کم از اینا مرتبط نبودیم. به همین خاطر یه موقع به ما میگفتن شبه تو اینجا، برای اینکه کنفدراسیون و هر کسی دیگه به ما نگاه میکرد، نه ما رو میتونست به ایران به جای وضع کنه، نه ما رو میتونست به اروپا به جای وضع کنه. ولی به نظرن این چیزی جز اونطور که توضیح داد، یه مارکسیسم و یه مارکس و لنین شفافی نبود که اومده بود حرفای همون دوران. یعنی اگر به نو بودن نگاه کنید، هیچ چیز نوعی از نظر تو به این معنی که به اصطلاح نو در افزایشی به مارکس و لنین باشه وجود نداشت، ولی نو در این حال از این نظر بود که این مارکس و لنین که زیر آوار رفته بودن به نظر من تو غرب و تو ایران، اینو کشید بیرون. یه طرف دیگه هم اینم می‌خواستم اضافه کنم که یک نقد اجتماعی انقلاب گذاشت رو همون چپ که به نظر اتحاد مبارزان هم نبود، باز اون ورشکسته بود. ما شانس کسی رو کور نکردیم، ما کسی رو از تاریخ بیرون نکردیم، اون زور تشکیل نداشتیم. ببینید خط سه و معشه چریکی دو شاخه اساسی قبل از انقلاب 57 بودن دیگه. میز کتابا با لنین پر شد که مال هیچ کدوم نبود، نه چگوارا و کاسترو اومد رو میز، نه ماو. انقلاب ایران 57 ماو رو نقد کرد، ماو بی ربط شد به صورت، چون از دهات کسی نمیاد شهری معاصر تموم شد ماو، و چریکیزم هم تموم شد به خاطر اینکه هیچ موتور کوچک و موتور بزرگ، چون موتور بزرگ موتور کوچک از زندان آورد بیرون داد. به این معنی این انقلاب اینا رو نقد کرد، کنار گذاشت. ما اگر حرفمون گرفت به خاطر اینکه فرزند زمان خیشتن بودیم، مارکسیزمی بود که قبل از اینکه انقلاب اتفاق بیفته دید و پیشبینی‌هایی که به پیشبینی سیاسی که میکرد درست در اومد دونه دونه. نقدی که رو لیبرال گذاشته بودیم دو ماه بعدش انقلاب نشون داد، و جریان جمع شدن کابینه بازرگان و بعد بلایی که سر بختیار اومد و بلایی که سر بنی صدر حتی اومد تمام حرفای ما بود. این که بورژوازی ملی غیر نداریم، اگه تو شرایط آرام سیاسی زمان شاه میگفتید، کلی جدل تاریخ بیرون کردن ماویسم از اون مملکت 10 سال کار میبرد. مارکس میگه انقلاب در یک روز 100 سال جلو این شد دیگه. اسطوره ها اگه گرفت به خاطر اینکه تو خیابون کسی نمیتونست بگه اینجوری نیست. روشنفکران چپ هر خطی رو میبردن میگفت با اتوبوس جلو کارخونه، میگفتن این مال حاج برخوردار پیاده نشید. و خب خود فعالی یکم سرشو تکون گفت یعنی چی؟ و بعد میگم اسطوره نگاه میکرد میگفت نه اینجوری نیست، چرا پیاده نشیم؟ چرا بعضی کارگرا رو میذارید به حساب بورژوازی ملی، بعضی خورده بورژوازی مترقی، بعضی فلان؟ میخوام بگم که انقلاب نقد اجتماعی بود که ما شدیم سخنگوی سیاسی توریکش، و به این معنی چسبید، و به این معنی مارکسیسم انقلابی تونست به جریانی که امروز شاهدش هستیم منجر بشه. یه پیروزی از این نظر به نظر من بود که در زمان درستی مارکسیسم رو درست مطرح کرد و زد به دل مسائل روز و جواب گرفت.
شما
سوال می‌کنید؟
من
می‌خوام
سوال
کنم.
من
می‌خواستم راجع به شما صحبت کنم، راجع به پروسه قبل از شکلی اتحاد مبارزان شما پروسه سهند رو مطرح کنید. یه سهند دارد مطمئن پروسه سهند. برام یه مسئله دیگه این که باستاب این مسئله تو شخصا چطوری بود؟ چطوری حمید تقوایی، منصور حکمت یا یکی خسرو داور مقلا قرار گرفتن؟ این پروسه ها چطوری شکل گرفتش؟ خود منصور حکمت چطوری مثلا به عنوان آدمی که فعال سیاسی شد حرکت کرد و تو جامعه خودش نشون داد تقوایی بود، چی شد که دو با هم دیگه موندن تو این پروسه ها نرفتن جدا؟ خیلی کسا رفتن جدا شدن و دوباره کازانی خودشون رفتن و اینا. این پروسه ها رو بعدن با چه بیانیه وارد چیز شد؟ مثلا خطوط عمده و غیره و اینا رو، و اینکه چقدر آگاهانه بود میدونستین داریم چی کار
میکنیم؟ همین
الان 10 دقیقه. نادر دانشگاه شیراز بود، با من دانشگاه شیراز بود، سیاسی نبود به اون معنی، اون وقت سیاسی نبود، فوتبالیست بود. همین تقوای دانشگاه صنعتی بود، اون سیاسی بود.
فوتبالیست هم نبود.
اجتماعی نبود.
ماویسم فوتبالیست فوتبالیست نه
حالا آخرش بردم از
آره حالا مخواب بینم داستان این که این دوتا کرکتر چجوری به هم میرسن
و چجوری
حرکت انگلیس یعنی میاد انگلیس و نقش اومدن انگلیس
اصلا ما دوستم نبودیم تا قبل از
ما اینجا فهمیدیم که شما این سابقه ای ندارید. ولی سوال من اینه که و گویا از انقلاب 57 دیگه سابقه. ولی سوال من اینه که
گفتیم نداشتیم.
قبلش، دهه قبلش، یا مثلا 15 سال قبلش. دهه 40 و 70، 40 و 50 خورشیدی یا 60 و 70. به چه سنت و سابقه تو جامعه ایران سیاسی فکری بیشتر نزدیک بودید هر کدومتون و به چه ترند جهانی بیشتر نزدیک بودید؟
خوش میتونم بگم این اضافه در مورد این تجربه که با یک حد مبارزان دارم یادم میاد تأثیرات این در داخلی و ایران و چپی ایران نبود، در داخلی هم عراقش بود. وقتی در سالهای اوائلی 80 ما این چیز اتحاد مبارزان خواندیم مثل یک چپی ناسیونالیست بودیم، اصلا تأثیری خیلی بزرگ داشت، خصوصا این خطوط عمدگو چه بود نوشتر، اما تأثیری بزرگ داشت بر ما. اینجا جدا از افسانه برجوازی ترقی و اصلاحاتی ارضی در ایران و جدال بر سری تحقق سوسیالیسم خلقی، این یک تحولی بزرگ بر سری ما در عراق آورد رو به کمونیسم و فعالیت کمونیستی.
من راجع به خودم بگم و چجوری با حمید آشنا شدم و اینکه چجوری سند رو تشکیل دادیم و غیره. من مرسه البرز سال 48 دیپلم گرفتم، رفتم دانشگاه شیراز، موقع دانشگاه پهلوی بودم. سال 52 اونجا رشته اقتصاد خوندم. سال 52 بعد از تموم شدن دوره لیسانس اومدم انگلستان، میشه سال 73. سال 73 تا 78 انگلیس بودم، بعد انگلیس دیگه از 78 برگشتم ایران که سال 78 دیگه با هم آشنا بودم. خواهش
می‌کنم
بله سال
72
سال 69 از مدرسه به سال دبیرستان رفتم دانشگاه سایز سکول. سال 73 از دانشگاه اومدم، از دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدم اومدم انگلستان و سال 78 از انگلستان برگشتم. رشته من اقتصاد بود، همونطور که کوروش میگه آدم سیاسی نبودم، ایدئولوژیک بودم خیلی. من از مثلا خانواده ما خانواده بود که اسم شاه توش ننگ بود کسی بگه، چون بخاطر اینکه مصدقی بودن بخش زیادشون، بعضیش بخششون توده‌ای بودن، یعنی خاله من و خانواده اون طرف تر زندانی توده‌ای داشتن، افسر توده‌ای توش بود و اسم شاه رو کسی اجازه نداشت تو خونه ما بیاره و هر وقت شاه نشون میداد همه خاله‌های خونه ما این نشونه من نده نشون، تلویزیون که شاه نشون میداد همه روشون رو میکرد اون بر و فوش دادن به شاه، فوش دادن به نخست وزیر، مطلق گفتن با بود. یه سگی ما داشتیم اسمش رو پدرم گذاشت امینی. تو خیابون امینی صدا می‌کرد. امینی نخست وزیر شد. می‌خوام بگم البتهون رو خط جبهه ملی چی خودش اسم سگ رو تعیین کرده بود، ولی به هر حال می‌خوام بگم تو خانواده ما به این معنی سیاسی بود که
اصلا
خیلی سگ داشتین شما. ضد شاهی بود، فضایی که من توش گذاشتم ضد شاهی بود. یه فضای ابداً مذهبی نبود. خانواده‌ای که من توش بزرگ شدم اساساً طرف خانواده مادریم یه زنای روشنی بودن که سن از عمرترش تحصیل کرده بود و بی‌حجاب بود. یعنی مادر بزرگ من یه زن بی‌حجاب بود که یه گوشه از بیمارستان هزار تخت خوابی رو اداره می‌کرد برام. سال آدم خیلی روشنی بود. مادر اونم تازه جزء از اولین به اصطلاح آدمای تحصیل کرده دور خودش بود. یه عده زنای روشن به اصطلاح مدرن طرف خانواده مادریم بود. خانواده پدریم از عراق تبعید شده بودن، ایرانیای مجاور کربلا و نجف بودن و بیرونشون کردن یه موقعی و یعنی یه کنتراست زیادی بود. اون طرف خانواده پدری خودمورتر دیگه مسلمون و نمازخون و شلوغکار مذهبی بودن، ولی تو خانواده خود ما اسم مذهب و نماز و روزه در کار نبود. یعنی من هیچ وقت متوجه نشدم روزه چجوری میگیرن، نماز چیه، هیچ وقت این رگر نداشتیم. در نشه من یه آدم غیر مذهبی و ضد شاهی، ضد به اصطلاح استبدادی بزرگ شدم. به اضافه اینکه اون دوره کاسترو بود، دوره ویتکونگا بود توی ویتنام و جنگ آمریکا بود، دوره انقلابات مختلف ضد استعماری تو آفریقا بود و حتی تو خود عراق که من رفته بودم، کربلا و نجف، و در 5 سالگی همه این مسیر رو رفتم تا اردن و غیره، خاطره زنده داشت از شهر بغداد و دمشق و غیره. کودتا شد علیه ملک فیصل بود فکر کنم، پادشاه چیزا سرشو بریدن و خلاصه چیز کردن که من یادم 7 سالگی بحث داشتم با خود مادر بزرگم که میگفت افراط کردن، گفتم نه روز شاهش خیلی مستبد بود. 7-6 دقیقه از سال کودتا میشه فهمید که چند سال بود. خب این فضا اینطوری بود. تو دانشگاه من سیاسی نبودم، من آدمی بودم طرفدار فرهنگ غربی، یعنی موسیقی که گوش می‌دادم بیتلز و رولینگ استونز و این چیزا بود. حتی اون موقع ما که خیلی جیگول نبودیم، ولی فرهنگم فرهنگ سیاسی اون موقع نبود. سیاسی اون موقع آدمای متعهد ناسیونالیست و غیره بودن. من ناسیونالیست نبودم، مطلقا ناسیونالیست نبودم. سر مسابقه فوتبال تو سر ایران برنامه مثلا گفتی اون بهتر بازی کرد، چند تا دعوا شد اونم. این رگه ها تو نبود. به این معنی تو دوره دانشگاه چیزی که منو جذب کرد بحثایی بود برای مثال سر حقیقت، ماهیت حقیقت، زیبایی چیست، نمیدونم علم چیستی، که میرفتم توی بحثای فلسفی، اونم کتابای دانشگاه، تو کتابخونه دانشگاه مثلا بحثای افلاطون، بحثای ارسطو، بعدن یه خورده مثلا روسو، چیزایی بود که من میخوندم. هیچ علاقه به رمانای روسی و مطلقاً رمان نخوندم، یا هیچ وقت سیاسی به این معنی که انجمن اسلامی توی دانشگاه سیاسی بود یا انجمن ترکا سیاسی بود یا بچهای چیدی که میفهمیدی از قیافش این کارای میکنه، و باشون هم آشنا بودم به خاطر رشته اقتصاد میخوندم. رشته جالبی بود، خیلیشون تو رشته اقتصاد بحث این چیزا بود. تو دانشگاه به خاطر رشته‌ام با مارکس و اینا آشنا شدم. یعنی بخش فصلی از بحث دوره لیسانس دانشگاه بالاخره اقتصاد مارکسیستی، هر کاریش بکنی تاریخ عقاید اقتصادی. و یه استاد آمریکایی داشتیم که از نیکسون فرار کرد و گفت تا نیکسون سر کار من برنگردم آمریکا. تو و اینکه بعد بیچاره بالای باباکوی جنازه‌اش رو پیدا کردم، دیپرسی بود، شدم سرور نیستش کردم. ولی این کسی بود که با این محمد علی کاتوزیان که اینجا تو انگلستان زندگی می‌کنه، استاد میهمان بود یه سال در شیراز و واقعا محشر کرد. به اسم تاریخ اقتصادی، تاریخ انقلاب بلشویکی رو درس داد با همه جزئیاتش. تروسکین رو گفت، بخارین رو گفت و همه هاج و واج نشسته بودن چون دارد وسط دانشگاه تاریخ انقلاب بلشویکی. و شیرین رو آدم خیلی خوش‌صحبتی، نه شما کیا باش سر کار داشتن، فوق العاده سخنران، مدرس خوب. اینطوری آشنا شدیم با اون تاریخ یا با اون بحثا. مارکس رو به من تو تاریخ عقاید اقتصادی و مالکیت اشتراکی ایناشو میشناختم. تا حتی بعد تا دم لیسانس خودم رو کمونیست میدونستم. میدونستم من یک کمونیستم. از شاید 15-16 سالگی به خودم میگفتم کمونیست. به خاطر ویتکونگ در درجه اول فکر میکنم. تو دانشگاه دیگه آگاهانه به عنوان مالکیت اشتراکی اداری یه سطح مارکس هم نخونده بودم. توش وقتی اومدم انگلستان با دانشگاه کنت و کنتربری 80 کیلومتر پایین لندن، یه شهر مذهبی قدیمی است، دانشگاهی داشتم اونجا بودم و دیگه با بچهای تروسکیست دانشگاه و بچهای کمونیست انگلیس و اینا دیگه با اونا عیاق شدیم. و من نشستم برای اولین بار کتابای مارکس رو به انگلیسی خوندم. درش از مارکسیست شد. به این معنی مارکسیست شدن من از این دوره شروع میشه که تو نشستم به کتاب خوندن توی کاپیتال مارکس تو همین لندن تو ایلین. یه فلتی داشتم، من شب تا صبح میشستم کاپیتال میخوندم. برام مثل یک کتاب مثلا تریلر، مثل یک کتاب پلیسی هیجان داشت. برای اینکه بخود اگه فصل اول کاپیتال شما خونده باشین، مارکس یه جوری آدمو میبره که برسونه به نتیجه‌اش که یه جایش دیگه هیجان انگیز میشه. من نشستم کاپیتال رو خوندم، کاپیتال مارکس رو خوندم، نشستم ایدئولوژی آلمانی رو خوندم. و تو همین دوره بود که برای مثال با دیوید یفه آشنا شدم که بخاطر اینکه بیرون دانشگاه کمونیستی لندن که اون موقع سی پی ال انگلستان، حزب کمونیست انگلستان هر سال دانشگاه کمونیستی داشت تو اتحادیه دانشجوهای انگلیس تو مالت استریت پالوسو هست. هنوز هم داره ها؟ الان استر اون مارکسیست ویکر مثلا ویکر یا چیزی. اون ابریسی بود کامیونیست یونیورسیتی آف لندن. هر سال بود و یه کسایی می اومدن. از همینا که سوشنیدین خیلی از نویسنده‌های درجه یک کمونیست انگلستان اونجا بودن. و دیوید یفه بیرون جلسه دادم داره نشریه آرسیجیشو پخش میکنه و دم با یه رو دعوا شده، میگه تو اصلا لنین رو میشناسی یا نه؟ این چیزی جالبه دیوید یفه برای من بود که پامی شد تو این جلسات، هر قد جوان بود بود شاید مثلا دو سه سال از ما مستنتر، که معلوم شد یه گروه 40-50 نفره هم یه نشریه‌ای دارن و اینا از ارتودکسی مارکسیسم جلوی رویزیونیستای اینجا دارن دفاع میکنن، به خصوص اون موقع بحث داغ بحث کاپیتال مارکس، آیا مارکس اشتباه کرده تو قیمت و ارزش و غیره یا نه باب بود و تئوری بحران و تئوری گرایش نزولی نرخ سود که این حتما اینطوری نیست و غیره، و یفه اینا تنها جریانی بودن که از این ارتودکسی داشتن دفاع میکردن و خوبم دفاع میکردن. بعد یفه خیلی آدم آسوپاسی هم بود، یه جلسه داشتن بریکستون میرفتیم واسه شرکت و جلسه شون، و یه چیزی بگم برای اینکه برای دوستان حزب کمونیست ایران کارگری آموزنده است، دو روز ما رو دیده بودن یه ابر رو یه دونه باکت دادن هست ما گفتن این رتای نرده های مقر آرسیجی رو تمیز کن، هنوز من اعلام وفاداری بیان نکردم، اولین کار دفتری رو بهمون دادن و کار کشیدن رو شروع کردن و پول میگرفتن به شدت از هر کسی که رو خوششون میداد. باید یفه کلاس کاپیتال گذاشته دوره ای و خود تو خود مقر حزبشون جلساتی داشتن که اینا رو میرفتن توی دانشگاه بربک، دانشگاه لندن، بعد از استاد چندین مرحله بالاخره دانشگاه لندن تز مینوشتم، یه آدمی بود به اسم بن فاین که یکی از مارکسیست های معروف انگلستان، اون استاد سوپروایزر هم بود، اونم اون موقع جوان بود از این 20 سال پیش، الان پروفسوری برای خودش بکنم یه جایی درس میده، تو آسو چرکش گنده به دیوارش بود، از به اصطلاح تئوریسین اصلی کمونیسم رویزیونیست تر اینجا بود و یه سلسله کتابای کاپیتال بخونیم و ایناش الان تو بازار هست اگه بریم میگیم. بین بن فاین و دیوید یفه به نظر من خیلی چیزا رو آدم میشد یاد بگیره، به اضافه که خودم خوندم چجوری با حمید اینا آشنا شدم. ایرج آذری دوست مدرسه ما، یکی دوست صمیمی من بود تو تمام دوره مدرسه و بعدم ما یکی رفت دانشگاه صنعتی، ما رفتم شیراز مکاتبات داشتیم و تابستون‌ها و تعطیلات هم دیگه می‌دیدیم و رفیق خیلی نزدیک هم دیگه بودیم و اون دوست حمید بود. ایرج آذری بود سال شاید 80 میگم 80
71
اومد انگلستان رفت دانشگاه، من تصادفاً دیدمش و خلاصه با هم چیز منم اومدم لندن، از یه شهر باز هست به اونجا درس خوندن، اومدم لندن و با ایرج بالاخره داریم حتی هم خونه بودیم، که وقتی حمید اینا سال بعدش اومدن با از طریق ایرج من با حمید آشنا شدم و این جمع بحث کردن ما شروع شد که ما سه تا با هم بحث می‌کردیم سر مارکسیسم و غیره و یواشاش بحثا جدی می‌شد، به خصوص اون موقع به نظر من یادم میاد که این دو تا ماویست بودن و من نبودم و بحث سر ماو بین اون بالا می‌گرفت و من از موزه ایدئولوژی آلمانی و کاپیتال اینا گفتم اینطوری نیست و غیره، این متد این و فلان، خیلی سریع بحث دفاع از ماو تبدیل شد و بحث خندیدن به ماو، چون یه جای دیگه کتاب درباره تضاد رو می‌آوردیم یه سطرش رو می‌خوندیم و یه ساعت می‌خندیم، یعنی تو خونه حمید اینا تو ناتینگ هیل گیت ما هر شب برنامه این داشتیم که به ریش ماو سنتونگ و تئوری تضاد عمده و تضاد فرعی، حتی رنگ شعر میگفتن و رنگ میگفتن تضاد عمده داره فرعی داره، ما میزنیم میخندیم. دوست ماویست یه دفعه اومد کتاب ماو رو داد، من سهواً گفتم خب من الان دارم میام دستشویی اونجا میخونمش، وقتی برگشتم از دستشویی بیرون بیچاره من قرمز شد که این با چه جرأتی کتاب درباره تضاد رو برده تو توالت بخونه. تو تاریخ دیگه ما ماویست کسی نبود، اما تو اون بحثای بین چیز و همدیگه رو شناختیم، موقع که یه گروهی داشتیم که بعدا میتونیم بهش برسیم، گروه محفل داشتیم که تو مطالعاتی بعدا وقتی انقلاب ایران یواش شروع شد دخالت تو جلسات کنفدراسیونی، که بعد وقتی انقلاب بالا گرفت و ما دیدیم دیگه دیدیم توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد میده، ما هم یواش یواش جرأت کردیم بیم تو خیابون. یه موقعی حالا انقدر ما محافظه کار بودیم که میگفتیم سه شنبه که ایران در از این بالا میره تو حیات من هستیم ممکن عکس رو بندازن. این اقراقه ولی به تو واقعی طوری بودن این آخری
گروه نجا بزنی بیرم که تا فروشی
اینکه
میشه دودی میزن
همه اونم بره میخوام بگم خیلی محافظه کار و طولاک خودمون بودیم به اصلا میکرده کنفدراسیون اینا رو جلساتش رو با ترس و لرز میرفتیم. یه دفعه تو همین پشت اینجا پایین توی وسط شهر نزدیک اون گاور استریت اونجا دیدیم چیز داره یه تظاهرات کنفرانسی ما داشتیم گپ می‌زدیم تظاهرات ایرانی هست، همه با روی باز دارن مرگ بر شاه میگن، ما یکی کلاهمون کشیدیم پایین عینکامون رو زدیم، اون تو تظاهرات با سر باز داره ما با کلاه عینک داریم از بیرون نگاهش می‌کنیم. بر کیس اینطوری بود وقتی انقلاب بالا گرفت به همون صورت ما جدی شدیم، چون دیدگاهی داشتیم و اینجا به خصوص تو جلسات مختلف فدراسیون کنفدراسیون مطرحش می‌کردیم، متوجه شدیم که بالاخره ما دیدگاه ویژه‌ای هستیم و تصمیم گرفتیم بریم ایران بدون هیچ نقشه قبلی اینطور فرض کردیم که میریم ایران، هر کی اونجا رو نگاه میکنه و بعد اونجا هستیم هم دیگه رو میبینیم تصمیم میگیریم. خودتون داره بیرون نوشتیم.
اونجا نوشتیم.
اینجا توی انگلیس نوشتیم. من نصفشو نوشتم دادم به حمید که نصف دیگه شو بنویسه، رفتم سوار هواپیما شدم چون قرار بدیم به گروهی میتونیم بعد اینا بشیم. منتها تو ایران حمید برگشت، من برگشتم، ایرج هم برگشت و دو سه نفر دیگه هم که بودن، اونا شخصیت‌های فردی‌تری بودن تو ترسه. من و حمید اونجا با هم به اصطلاح تصمیم گرفتیم کار کنیم. ایرج گفتش این کارا بچه‌بازیه و کارتون نمیگیره و فایده نداره، گروه بزرگتر هست، کار جدیدتر هست، رفت خارج. بعد از بوده 10 ماهی که با ما دوباره تماس گرفت، خب میخوام عضو اتحاد مبارزان بشم. ولی من و حمید اونجا تصمیم گرفتیم که این همین خودتومدری که داریم و برای مثال تو دانشگاه مبارز پخش کنیم، فوتوکوپی و پولیکوپی بخریم و یه سلسله فعالیت هم. خیلی به صورت تدریجی و بر مبنای با هم بودیم، حرفی داریم، اینجا دخالت کردیم، تو دانشگاه مبارز حرفامونو میشنون، داریم باید بحث میکنیم، یواش یواش رونده شدیم به سمت اینکه این گروه رو جدی بگیریم. کمه که اول کار بسید یه هسته‌ای که قرار جذب یه سازمان دیگه بشه فعالیتون رو شروع کردیم. تر از پیشی نداشتیم. پروسه جدی شدن ما دو سه ماه بعد از تشکیلمون که میفهمیم این ماجرا جدیه، ما از اینا بیشتر حرف داریم، هوادار کسی نیستیم، یه خطیم. اینا یواش یواش توی بهار سال 58 که این حالت تو ما شکل میگیره، دیگه میریم میشینیم اصوره رو مینویسیم و جدی سعی میکنیم عضو بگیریم و غیره. تا قبل از اون یه رابطه گلوگشادی است بین من و حمید در اساس که یکی از اولین کسایی که اومد با ما خسرو بود. تو خسرو ما من نوشتمون بهش دادم و گفت رفت خوند. تو ایران زندگی میکرد و نتایج خودش رسیده بود از کمونیسم و غیره، رفت تو کار کارگری دانشگاه برکلی و کارگر شده بود و کارگر ساخت به اصطلاح ترانس بخش لودر رو، کارگر لودر و کامبان و این چیزا بود که کامبان که نه، لودر و به اصطلاح تراکتور و این چیزا بود توی کار ساختمانی. و خسرو نوشته های ما رو خود تومده رو برداشت برد خوند و رفت مارکس خوند. خب من میرم ببینم داستان چیه. رفت دو ماهی این نوشته رو برد خوند و مارکس خوند و برگشت گفت حرفاتون خیلی خوبه، به خودتون زیاد مطمئن نیستم درش، زیاد مطمئن نبود به کالیبر سیاسی و اسقاص وجودی ما. که بعد عملا بعد از قضیه تحسن کارگر بیکار که خسرو رونده شد تو صف مثلا نمایندگان کارگران، تو تحسن کارگر بیکار رو منم سهندی بودم دیگه، من فقط بودم، حمید اون موقع چند هفته رفته بود، رفته بود سر سامون بده کارش برگرده. تو اون یه هفته دو هفته که با خسرو به اصطلاح تو تحسن بود و من از بیرون رپورتاج رو سش تهیه میکردم، وقتی اومد بیرون ارزیابیشو نوشت، من مقدمه نوشتم و شد کتاب تحسن کارگر بیکار. از اونجا دیگه خسرو موندو شد چیز. اون دیگه اون سه نفر به اضافه عباس انتظار حجت که یه دانشجو خیلی فعال دانشگاه صنعتی بود و دو تا رفیق دختر که حمید یه با عجله اومد گفت عضو گرفتم، اولین عضو گرفتم، دو تا رفیق دختر از دانشگاه صنعتی بودن که اونا به این عنوان که شما تو کارگرها کار نمی‌کنید و این جریان کارگری نیست، دانشجویه و به اقتصاد اهمیت نمیدید، به مبارزه اقتصادی اهمیت نمیدید، تو 6 ماه بعد 8 ماه بعد ما رو ول کردن، گفتن این خط قبول نداریم و بهشون گفتیم اکونومیست اون رو رفتن. ولی این پروسه بود که درش ما هم آشنا شدیم و کار کردیم. شروع قضیه خیلی محفلی و تصادفی و بیخطه. اون دوره که تو انگلیس ما با هم بحث میکردیم و بعد تو کنفدراسیون فعال شد، تو جلسات گروه کنفدراسیونی، جلسات تروسکیستا، جلسات اتحادیه کمونیستا دخالت میکردیم، از موزه مارکسیستی حرفونو میزدیم علیه خمینی و علیه به اصطلاح همه با هم و به نفع خط مستقل طبقاتی. تو اون دوره جدیتر شده بودیم و گروه آذرخش که از آفشوتا و شعبات کادرها بود که خود اونا از جریان خلاف جریان و سازمان انقلابی حزب توده بود، همینطور از هر جاش یکی جدا شده رسو با آذرخش که طرفدار بخش منشعب مجاهدین خلق یعنی تقی شهرام اینا بود، اینا به خاطر اونا تو محافلی فراد بشارت اینا تو انگلیس داشتن نفوذ داشتن و فلواقع اتوریتای فکری جریان فراد بشارت اینا بودن تو خارج. فرهاد اینا با ما آشنا شدن تو همین چارچوب خیابانی و جلساتی، اونا رو با ما معرفی کردن که به اون یه گروهی هست اینجا حرفا رو میزنه و ما خطوط عمده رو اساسا برای گفتن نظراتمون به گروه آذرخش نوشتیم که آقا ما تزامون ایناست و دادیم به آذرخش. و بعدن که تو ایران هم دیگر پیدا کنیم چطوره بریم اینو تکثیرش کنیم و پخشش کنیم، که من همین اینو یکی از اولین کارهایی کردیم، یه فوتو استنسیل و یه دونه دستگاه پولیکوپی خریدیم گوشیم تو خونه ما و اینو تکثیر کردیم و میرفتیم میشستیم به دیوار، میرفتیم 20 متر اونورتر ببینیم کسی میخونه یا نه، و واقعا یه حرکتی بود تو اون بره پروسه از خطوط عمده دو تا آدم بودن که تا اون لحظه میشه درختنشون واقعا پاش درخت نشستن ببینن کسی داره خطوط عمده شون رو میکنه. مطابق به سرعت مجبور شدیم جدی بشیم، به سرعت جدی بشیم دیگه. از اواسط از تابستون اون سال اتحاد مبارزان پدیده‌ای است برخورد. چرا سهند هوادار اتحاد مبارزان، اتحاد مبارزان رو آرمان تبهکاریه؟ ما اگه نگاه کنید تای خطوط عمده وقتی دفعه دوم چاپ کردیم، خطوط عمده رو ما یه بار به اسم محفل آزادی کار تو ماه آذر چاپ کردیم، بودیم چسبوندیم پل تکنیک و دانشگاه تهران رو تو قطع آچار رو بدون هیچ زمینه که من باعث علاقه مردم شد. حالا همین خاطراتش از دانشگاه خواهد. ما نگاه کردیم تو گروه های ما، چون هیچ ادعایی رو نداشتیم که اومدیم گروهی را بندازیم، تو گروه های موجود سیاسی گفتیم ببینیم چپا کدوم خط داره به ما نزدیکه که میگیم آقا جان بورژوازی هیچ بخشش مترقی نیست. تنها جریانی که میگفت یعنی تقی شهرام اینا بود که تقی شهرام مصادف شد با خلش از از مجاهدین بخش موشب تموم شد و سه جریان پیکار، نبرد و آرمان ازش اومد بیرون. ما نگاه کردیم پیکار رفته بود رو خط بورژوازی وابسته و ملی وایساده بود، اون وسط وایساده بود. نبرد فقط معلوم بود که حرف خاصی نداشت برازم. واقعا هیچ وقت نفهمیدم گروه نبرد برای رهایی موزش چیه، مشکلش چیه که تو پیکار نیست یا جای دیگه نیست، احتیاج نداشت گروه بخش کاریش بود علی تو. ولی آرمان اون بخشی بود که سنت تقی شهرها مسعی کرد از نظر سیاسی ادامه. و ما دیدیم خب اینه، و به خصوص که بعضی نوشته هاشون مقاله لیبرال ها و لیبرالیزم و غیره و این رفیق داشتن که بعد ازش بعدا صحبت کنیم، مهدیشون فکر کنم اسمش بود، مسعود سیاکوبی، نفر اول آرمان بود، آدم قلم خوبی داشت و سعی میکرد خیلی شبیه 18 برومر، همه چی شبیه 18 برومر بنویسه، از راهنمای آدرس تا همه چی 18 برومر بود. البته اون متن خوبی بود در اون موقع و اون خیلی آتیشی علیه چیز بود، علیه لیبرالیسم بود. جواد قائدی هم یکی دیگه از رهبرای پیکار بود اون موقع، یعنی مسعود یا مهدی و جواد قائدی با هم تو آرمان بودن، مثلا پیکار تو آرمان جدا شده بودن، جواد با آرمانی ها جواد رو بعدن دیدیمش، مهدی رو بعدن دیدیمش، با هم کلی بحث داشتیم. تا به خاطر این گفتیم آرمان که میگه اینا شاخهای اصلی چپن، ما کی هستیم دستی هم موقع احتمالاً آرمان چیز 20 نفر بود، ما 6 نفر بودیم، دوستم اومد آرمان 21 نفر بود، ما 60 نفر بودیم، ولی ما هنوز هوادار نبودیم. دفعه اولی که اون مسعود سیاکوی دیدم گفت آقا چرا هوادار ما اینا، باهاش توضیح دادم و همه از ما میپرسن، ما گفتیم ما نمیدونیم چرا، ولی اینا کیه، ولی هوامون رو داره و به یه معنی اونا وابسته شدن به ما و ما هواشون رو داشتیم تا یه مدتی که بعد مشکلات مثلا کنفرانس وحدت و اینا پیش اومد. همین نشون میده درجه که چرا ما بی‌نقشه بدون ارزیابی جامعه از اقتصاد و سیاست در ایران ما میخوایم چه کنیم و بدون بیشتر از هر چیز بدون ادعا وارد این پروسه شدیم. ما اول هکی می دیدیم می گفتیم آقا ما رو نمایی کن چجوری گروه می سازن، که جواد قائدی که فهمی کردیم دیگه نفر دوبان مجاهدین منشرد و بخش میملان و غیره، این قاعدت هم باید راجب سازماندهی خیلی ستا بدونیم. رفتیم آوردیمش و بردیم تو خونه همونه، چشم رو بستیم و پرده کشیدیم، گفتیم آقا رفیق جان، احمد جان، این چجوری باید سازمان ساخت؟ واقعا یادش بخیر گفت اگه ما بلد بودیم که بزنیم. این چیزی که باید شما پیدا کنید و بیارید توی این جمعه شده چیزیدار. میخوام بگم فوق العاده تازه کار، فوق العاده بیادعا. تقی شهرام متاسفانه هیچ ما ملاقات نکردیم، گرفتنش. تقی شهرام یه مدتی گفتن دنبالشن و میخوان بگیرنش که مثل که مراجعه کرد به پیکار یا میز کتاب پیکار یا هر چیزی و بعداً این بود که کمکش نکردن بره، یا خودش حتی نمیخواست بره، میگفتن توی یه اصل فلسفیه که میگفت برو باش بذار بگیرن هرچی میخواد بشه. علی احتمالاً بیشتر از سرمش نقشه هم چون نزدیکتر بودن بود تنشه هم متصمان ندیدی. بعد هم که دورش این بحث ترور شریف واقفی و این چیزا خیلی اون موقع فضای سنگینی بود راجع به ترورهای داخل چیز، آدم دور دست نمیزد به مقوله ترشن، هرچند که تایید با دیدگاه سیاسیش سمپاتی داشتی از خصلت به اصطلاح تصویه های دوران مجاهدی که بعدا معلومش گروه های دیگه هم داشتن و لاغر مجاهدینی هاشون رو ادعا میکرد فدایی ها داشتن داشتیم برحال این فاصله داشتیم. ما متأسفانه هیچ وقت تر شهرام رو ندیدیم، هرچند که حمید میگه در یه جلسه تو خارج کشور یکی که تو جلسه شرکت داشت تر شهرام. من همین سوالایی که اینجا شد تو این حد کلی شاید جواب گرفتم.